به نام خداوند بخشنده مهربان، شنوندگان گرامی، سلام گرم ما رو بپذیرید. شما برنامه پرسش و پاسخ تاریخی رو میشنوید از رادیو معارف از شهر مقدس قم. خوشحالیم که توفیق پیدا کردیم این هفته هم ساعتی رو مهمان شما عزیزان باشیم. در برنامه امروز هم از بیانات جناب استاد حجت الاسلام و المسلمین مهدی پیشوایی، مورخ، نویسنده و محقق تاریخ اسلام بهره خواهیم برد که من در ابتدای برنامه به جناب استاد پیشوایی سلام میکنم و خیر مقدم میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم متقابلا خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم و همچنین خدمت همه شنوندگان عزیز و گرامی برنامه و همه علاقمندان این شبکه هر جا که هستند سلام و عرض ادب و ارادت دارم.
بسیار خوب، تشکر میکنیم. و اما عزیزان شنونده، خیلی سریع من نشانی و شماره تلفن برنامه رو اعلام بکنم برای عزیزانی که مایل هستند با برنامه خودشون در ارتباط باشند، سوالات رو مطرح کنند و انشالله در اینجا مطرح بشه به اونها پاسخ بدیم. 2910551 و 2910552 با پیشماره شهر قم که 0251 هست. نامه هاتون رو میتونید با ما به نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444، رادیو معارف، گروه فقه و سیره، برنامه پرسش و پاسخ تاریخی، میتونید به این نشانی ارسال کنید سوالای خودتون رو که انشالله به اونها هم پاسخ بدیم. خب فاصله ای رو همکارانمون در اتاق فرمان به ما میدن، بعد انشالله میپردازیم به موضوع برنامه.
اللهم صل وسلم على محمد، اللهم صل وسلم على محمد، اللهم صل وسلم على محمد وآل أحمد وآل أحمد.
جناب استاد پیشوایی، ماه محرم رو آغاز کردیم، روزهای مصیبت اهل بیت پیغمبر سلام الله علیهم اجمعین هست و مایل هستیم که به عنوان مقدمه و سخنان ابتدایی شما در باره این مناسبت مطالبی بیان کنید.
بله، همجور که فرمودید به مناسبت حلول ماه محرم و ماه قیام و حماسه حسینی، طبعا باید یه مقدار به این مباحث بپردازیم و طبیعیه که تمام میکنم قسمت قابل توجه از سوالات شنوندگان عزیز هم تا چند هفته دیگه راجع به همه مباحث خواهد بود. ماه محرم و قیام امام حسین سلام الله علیه در این ماه نقطه عطفی بود در تاریخ اسلام و حتی در تاریخ بشریت. شاید نداشته باشیم یا کمتر حادثه‌ای داشته باشیم که اینقدر اهمیت داشته باشه، اینقدر تأثیرگذار باشه و اینقدر توجه نویسندگان و محققان و پژوهشگران را توجه اونا را به خودش جلب کرده باشه و اینقدر دربارش کتاب تألیف شده باشه و اینقدر دربارش بحث شده باشه. طبعا قیام و شهادت و حماسه حسینی ابعاد و جوانب مختلفی داره، از جوانب مختلف و از زوایای مختلفی قابل بحث، قابل نگاه کردنه. هر کس از یه زاویه نگاه کرده، هر کس از یک بعد نگاه کرده، یکی از بعد انگیزه و فلسفه قیام نگاه کرده، یکی از بعد الهام بخشی این قیام نگاه کرده که در طول تاریخ همواره الهام بخش حرکت‌های عدالت خواهانه و آزادی طلبانه بوده، یکی از بعد حماسی نگاه کرده و امثال اینا. طبعا هر یک از اینا در جای خود قابل بحثه و من جواب میکنم چون ضمن سوالاتی که رسیده یا میرسه همین مسائل باشه، دیگه خودم از باز کردن اینا خودداری میکنم و صرف نظر میکنم. منتظر هستیم که سوالات برسه و طبعا در پاسخ سوالات به این جوانب و به این زوایا و ابعاد بپردازید.
انشاءالله. بله. بسیار خوب شنوندگان گرامی، همونطور که استاد بزرگوار جناب حجت الاسلام و المسلمین پیشوایی فرمودن، ما منتظر هستیم که سوالات شما بزرگواران در طی این برنامه‌هایی که انشاءالله در ماه محرم و صفر خدمتون ارائه بدین، این سوالات خواهد رسید و همونطور که فرمودن به اونها به نوبت پاسخ داده بشه. اما برای امروز ببینیم که چه سوالاتی آماده شده، اونها رو انشاءالله بشنویم و شما هم پاسخش رو بشنوید.
پرسش و پاسخ تاریخی بفرمایید.
عرض تشکر از دانی از برنامه جالبتون راجع به امام حسین و قیامش. سوال اینه که حضرت ما وجودی که مردم کوفه همه میشناختن و اگر هم نمیشناختن کسان دیگهشون تو خطبه هایی که حضرت خوندن خودشون رو معرفی کردن و که پیغمبر زادتون و فرزند علی و فلان و از این من قبل هم نماینده شون آمده بودن کوفه و تحویل گرفته بودن و دور حضرت مسلم جمع شده بودن و گفته بودن یاری میکنیم و به اصطافی ناما اینا. چی شد که یه مرتبه همه چی برگشت و حاضر شدن به طرز فقیهانه و کم نظیر در تاریخ امام خودشون رو به شهادت برسونن، یعنی 180 درجه چرخی چمشی رو برعش دشیدن با یدی که سابقه معاویه و یزید ابن معاویه رو داشتن که فاسق و فاجر و چرچ و اینا.
خب جناب استاد پیشوایی، سوال هرچند نسبتا طولانی مطرح کردن اما واضح بود سوالشون. با اینکه امام حسین رو میشناختن، از اون طرف یزید و معاویه رو میشناختن، چطور شد که این مردم به امام خودشون پشت کردن و امام رو تنها گذاشتن، به این ترتیب به طور فجیعانه‌ای به شهادت رسیدن؟
بله، این سوال اساسی، سوال بسیار خوبیه ولی جوابش مفصله و به این آسونی هم نیست. ما بخواییم به این سوال جواب علمی بدیم، لازمش اینه که برگردیم ساختار مذهبی و سیاسی اون روز کوفه را تشریح کنیم.
بله.
یعنی متوجه بشیم که اون زمان شهر کوفه چه ساختاری داشته. تو این سوال از اینجا ناشی میشه که ذهنیت اینه که کل مردم کوفه در اون زمان شیعه بودن و کلشون امام حسین را میشناختن و بیعت امام حسین هم از طرف کل مردم کوفه بوده. خب آیا اینجوری بوده؟
بعضی هم الان اینو مطرح میکنن به طوری که مثلا میگن شیعیان خودشون کشتن بعدن خودشون هم عزاداری میکنن.
بله، به طوری که اسباب طعنه بعضی از مخالفین شیعه شده. مسئله اینجوری نبوده. همچنین گاهی حتی بزرگان ما گاهی تحلیل دارن در این که چطور شد اهل کوفه به این فکر افتادن که امام حسین سلام الله علیه به کوفه دعوت کنن. میفرمایند که بلی، چون علی علیه السلام در شهر کوفه سابقه حکومت داشت، 4 سال، نزدیک 5 سال در اونجا حکومت کرد، حکومت عادلانه کرد، نمیدونم بیوه زنان را سرپرستی کرد، یتیما را بزرگ کرد. خب حالا اون یتیمای زمان علی علیه السلام را بزرگ شدن، جوان شده بودن و یاد و خاطره اون قضایا را داشتن و این باعث شد که از پسر همون علی امام حسین سلام الله علیه بیعت کنن. این محاسبه درستی نیست. نه. چرا؟ برای اینکه فاصله زمانی بین حکومت علی علیه السلام تا زمان عاشورا، تا زمانی که امام حسین رو دعوت کردن، 20 سال بود.
نه.
تو این 20 سال باید بگیم که آیا فرهنگ مردم کوفه همون بود که زمان علی علیه السلام بود یا نه؟ معاویه در این 20 سالی که مسلط شد در همه جای کشور اسلامی، مخصوصا در شهری مثل کوفه، فرهنگ سازی کرد، سرمایه گذاری کرد، شیعه را سرکوب کرد، اموی مسلک ها را بالا آورد، پول خرج کرد، در جای دارید احزاب را خرید، شخصیت ها را خرید، شیعه را منزوی کرد، حذف فیزیکی کرد، حذف سیاسی کرد. بنابراین کوفه زمان یزید خیلی فرق داشت، زمین تا آسمان فرق داشت با اون کوفه‌ای که سال 40 هجری علی علیه السلام در اونجا به شهادت رسید و از دنیا رفت. این یه مسئله. مسئله دیگه اینه که محققان ما بررسی کردن و ثابت شده که در اون زمان کوفه از نظر جمعیت، ساختار جمعیتی و همچنین از نظر سیاسی و مذهبی بافتی یک دست نداشت.
بله.
یک دست نبودن، چندین دسته بودن، چندین گروه بودن، چندین گرایش فکری و سیاسی و مذهبی وجود داشت. یکی از اونها گرایش تشیع بود، یکی از اون جمعیت ها جمعیت شیعه بود. حالا بفرمایید مثلا فرض بفرمایید بپذیریم که شیعه در اکثریت بود، ولی همه مردم کوفه شیعه نبودن زمانی که امام حسین سلام الله علیه را دعوت کردن به عراق تشریف ببره. روایت داریم، دو تا روایت داریم از ائمه علیهم السلام که میفرماید ازدلف الیه 30,000 کلون یتقرب و بدمه الالله. 30,000 نفر به لشکرکشی کردن، رفتن به جنگ امام حسین سلام علیه، هر کدوم با ریختن خون امام حسین به خدا تقرب میجستن.
بله، فکر میکردن از این راه مثلا تقرب به خدا،
راه خدایی چی میکردن، یعنی به این باور رسیده بود. و این مسلمه که این تفکر مال عثمانی هاست.
بله.
اون زمان که میگفتن عثمانی یعنی دشمن اهل بیت.
بله.
مال عثمانی ها بودن، مال اموی مسلک ها بودن، حتما اینا شیعیان نبودن. حالا عرض میکنم شیعیان پس کجا بودن، چی جایگاهی داشتن؟ حتما اینا به صورت تقریب این که امام میفرماید اینا 30,000 نفر بودن با نشانه هایی که از جمعیت اون روز کوفه یه خورده جلوتر یه خورده عقبتر نشانه هایی که در دست داریم، تخمین زده میشه که اون زمان جمعیت کوفه حدود 100,000 نفر، مثلا 120,000 نفر میباید جمعیت داشته باشه. خب اگر که این 100,000 نفر را 120,000 نفر را 30,000 تاشو اینا بگیریم، میمونه چقدر؟ میمونه 3/4. این 3/4 هم همه شیعه نبودن، خوارج توشون بود، دنیا پرستا توشون بودن، بی تفاوت ها بودن، شیعیان هم بودن. شیعیان هم همه یکسان نبودن از نظر خطر پذیری. همه شون مثل حبیب مظاهر نبودن. نکته مهم دیگه که نکته کلیدی خیلی چیزا را برای ما روشن میکنه اینه که اهل کوفه مردم سلحشور بودن، مردم شجاع بودن. و اصلا کوفه از ابتدا که در سال 17 هجری بنا شد به عنوان یه پادگان نظامی بنا شد در زمان خلیفه دوم. اصلا رزمندگان اونجا تجمع پیدا کردن، جنگجویان اونجا ساکن شدن، عملا خانوادهشون هم بردن و قبایل دیگه هم از یمن جای دیگه هجرت کردن رفتن،
چون هدف ادامه فتوحات برای ایران بود، سربازان رو اونجا مستقر کردن.
بنابراین اصلا پایه این شهر به عنوان یک شهر نظامی و یک مرکز نظامی گذاشته شد. پس اینایی که اینجا بودن اصلا نظامی بودن، رزمنده بودن، روح سلحشوری بر مردم این شهر حاکم بود. لکن بر اثر حوادثی که بر اینها گذشت، سه جنگ داخلی که در زمان علی علیه السلام پیش آمد، جنگ جمل و جنگ صفین و جنگ نهروان، و هر سه جنگ جنگ داخلی بود. مثلا یه قبیله نصفش با طلحه و زبید بود، مثلا عرض میکنن نصفش با علی علیه السلام. در جنگ صفین یه قبیله از یمنی ها ایده با علی علیه السلام بودن، ایده با معاویه بودن.
صحیح.
اینجوری بود. در جنگ صفین دو نفر رزمنده رفتن به جنگ هم و جنگی تن به تن رجز خوندن، معلوم شد پسر و پدرن.
بله.
پدر در یه صفحه، پسر در یه صفحه. افراد قبیله، افراد قبیله خودشون رو کشتن و این عارضه داشت، این اسباب سرخوردگی ناشد و یکی از مظلومیت‌هایی که بر امیرالمومنین علی علیه السلام تحمیل کردن همین بود، این فاجعه بود. از مظلومیت‌هایی که به علی علیه السلام تحمیل کردن و حتی مورخان مغفول گذاشتن، روش بحث نشدن، کاری کردن که حکومت درخشان علی علیه السلام، حکومت عدل علی علیه السلام با خونریزی شروع شد.
بله.
نوبت نرسید به اصلاحات علی علیه السلام، فرصت ندادن و همه اول کار، همه ماهای اول حکومت علی علیه السلام، چون ثابت شده که جنگ جمل کمتر از 6 ماه از آغاز حکومت علی علیه السلام اتفاق افتاد، پس خوشنصافه اصلا امان ندادن یه 6 ماه از حکومت علی علیه السلام سپری بشه، امان ندادن یک سال سپری بشه، جنگ را بر حضرت تحمید کردن. بعد خواستیم که بیوزن ها بود، یتیم ها بود، خانواده های بی سرپرست بود. این حوادثی که بر مردم کوفه گذشت، اون روح حماسی و سلحشوری را در اینها اگر نگیم از بین برد، کاهش داد،
تضعیف کرد،
تضعیف کرد روح سلحشوری اینها را، به تعبیر رسای جنوالی تضعیف کرد. اینها چشنده شدن به مسالمت جویی و عاقبت جویی و عافیت طلبی. روح سلحشوری در اینا تضعیف شد. استاد مرحوم دکتر سید جعفر شهیدی یک بیان خوبی داره، حیف من اینجا از بیانیشون استفاده نکنم، خب ایشون اثر نذارن در تاریخ اسلام بود. ایشون در این بحث که وارد میشه روحیه مردم عراق تغییر پیدا میکنه، میفرماید مردم عراق مردم فهمیده بودن اون زمان، حاکم عادل میخواستن، حاکم خوب میخواستن، حاکم شایسته میخواستن، اما به جایی رسیده بودن حاضر نبودن هزینه‌ش بدن.
صحیح.
خطرپذیری دیگه نداشتن، آمادگی برای خطرپذیری نداشتن، پس خدا و خرما رو یه جا میخواستن اینا. اما اگر یه جا میرسیدن سر دورایی که یا میباید خدا رو بگیرن یا خرما رو بگیرن، خرما رو میگرفتن.
صحیح.
اینا میدونستن یزید آلوده است. این سوال کننده یزید میفرماید که میدونستن یزید رو میشناختن، ماویر سوابق ننگینه رو میدونستن. فرقی بین امام حسین و یزید رو خیلی خوب میشناختن، اینا میفهمیدن.
بله.
ولی دیگه بر اثر حوادثی که بر اینا گذشته بود، دیگه ریسک پذیریشون کم شده بود. ولی زا آخرین بررسی ها که محققان ما به اون رسیدن اینه که خب حالا اون 30,000 نفری که رفتن به کربلا و عملا قاتل هم اونها بودن.
بله.
و هیچ کدوم از اینا از شیعیانی که نامه نوشتن به امام حسین سلام الله علیه در کربلا حضور نداشتن.
بله.
سلیمان ابن سرد شمشیر نکشید به روی امام حسین.
بله.
عبدالله ابن والد تمیمی جزء سپاه عمر سعد نبود. مسیب ابن نجبه فزاری جزء سپاه
عمر
سعد نبود. حبیب مزاهی جزء سپاه عمر سعد نبود و اینا نبودن. خب چند نفر از سران اموی مسلک بودن در کربلا، اینا نامه نوشته بودن، ولی اینا از روز اول نامه نوشتن اینا موج سواری بود.
صحیح.
حضرت مسلم که وارد کوفه شد و مردم بیعت کردن و موج عرض کنم که حسین خواهی و دعوت از امام حسین فراگیر شد، یه عده موج سواری کردن. فرصت طلب ها در ساختار چیز کوفه باید بیم یه عده فرصت طلب بودن.
نه.
یه عده از فرصت طلب ها مثل شبسه ابن ربیع و عمرو ابن حجاج زبیده و امثال اینا موج سواری کردن که نامه های اینا مشخصه و ادبیات نامه اینها با ادبیات نامه شیعیان و سران شیعه که برای امام حسین نوشته اصلا ادبیاتشون
کاملا متفاوته.
اینا بودن در کربلا که از سران بودن، بقیه را هم عوام را هم کشیدن بردن دنبالشون.
صح.
اما شیعیان نبودن، شیعیان شمشیر نکشیدن.
شاید عذر میخوام جناب استاد، این از اونجا ناشی بشه این سوال که مثلا عده‌ای در راه به امام حسین رسیدن و فرمودن قلوب مردم با شماست اما سیوف مردم یا شمشیرهاشون علیه شماست. خب این که قلوب مردم با شماست احتمالاً دوستان یا کسانی هستند که امام
می‌شناسن. این هم خدا به خرما این معناش هم اینه.
منظور آیه به دست نمیاد که اینا شیعیان بودن.
بله.
که جب. هم شمشیر کشیدن بله. هم بله.
جو غالب بود صحیح. اما 100% نبود.
بله.
بله. این بیانی که می‌فرمایید بیان فرزدق شاعره.
بله.
فرزدق شاعر در مسیر حرکت امام حسین سلام الله به سمت عراق خدمت امام حسین سلام الله رسید حضرت وقتی او را شناخت و محضر حضرت رسید از ادب کرد حضرت فرمود کی هستی کجای هستی خود چه معرفی کرد و از کوفه آمدم امسال برای حج آمدم با مادرم حضرت گفت خوب پشت سرت چی هست کجا هست چه خبره این سخن جامعه شناسانه را گفت ولی نظیر این بیان را از شخص دیگه‌ای داریم به نام مجمع ابن عبدالله
بله.
که 3 نفر بودن خدمت امام حسین سلام الله علیه رسیدن و حضرت تقریبا این سؤال از اونا کرد. این مجمع ابن عبدالله موند و جز شهدای کربلاست.
صحیح.
همین شخص تقریبا این را گفت به امام حسین عرض کرد که اینم خیلی جامعه شناسانه جواب داد و معلوم میشه که آدم بصیری بوده
بله.
جریانات فکری و سیاسی در کوفه آگاه بوده. سخنی گفت که مضمونش این بود که به امام حسین عرض کرد آقا مردم با شما هستند ولی جیب اشراف را و خورجین و جوال اشراف را از نقره و طلا پر کردن
بله.
و اونا دشمن شما هست
و مردم هم تابع رؤسا و اشراف هم.
مردم هم تابع رؤسا و اشراف
نه.
پس دنیا طلبی هم بوده مخصوصا در اشراف بوده. حالا یه اجازه فرمایید من اون
خواهش
کنم اون را تکمیل کنم. چیزی که اتفاق افتاد در مورد شیعیان اینه که اینا مرعوب شدند. به خصوص حضرت مسلم سلام الله علیه که قیام کرد و منتهی به شکست شد و منتهی به شهادت حضرت مسلم شد و در واقع با ورود عبیدالله ابن زیاد به کوفه و قبضه کوفه و تهدید مردم کوفه و پراکنده شدن اونها با تهدیدهای توخالی از اطراف حضرت مسلم تمام معادلات قبلی به هم خورد و حضرت مسلم با وضع جدیدی روبرو شد. یعنی کسی فکر نمی‌کرد عبیدالله ابن زیادی وارد بشه و وضع به اینجا برسه. هم حضرت مسلم علیه السلام با وضع جدید روبرو شد و هم به نظر می رسه سران شیعه با وضع جدید روبرو شدن سرگشته شدن و قدرت تصمیم گیری از اینا سلب شد و واقعا نمی دونستن چکار کنن. این وضع گویا تا ورود امام حسین سلام الله به کربلا هم ادامه پیدا کرد. از کجا داریم میگیم که اینا مرعوب شدن سرگشته شدن و اصلا نمیتونستن تصمیم بگیرن و نمیدونستن چیکار کنن؟ اینه که چون این سؤاله سران توابین که 5 سال دیگه قیام کردن و نوعاً هم کشته شدن تلفات زیادی دادن از سرانشون یکی 2 نفر بیشتر زنده نمون بقیه شهید شدن اینا همین رو گفتن. بعد از شهادت امام حسین جمع شدن پشیمان شدن گفتن ما پسر پیغمبر را دعوت کردیم او به دعوت ما به شهر ما به منطقه ما آمد ما او را یاری نکردیم دست رو دست گذاشتیم امروز فردا کردیم فرصت را از دست دادیم او کنار شهر ما و بیخ گوشه ما کشته شد پس ما گناهکاریم مثل بنی اسرائیل گناه کرده بودن خدا گفت هم دیگه رو بکشید تا توبه شما قبول بشه پس ما هم باید قیام کنیم انتقام حسین ابن علی رو از اینا بگیریم تا بلکه خدا چه کنه یا در این رو کشته بشیم که باز بلکه خدا ما رو بگیریم پس خودشون اقرار می کردن که کوتاهی کردن مرعوب شدن تجویش کردن مرعوب شدن وقت یه دلیل این که مینا اون زمان مرعوب شدن اینه که خب اینا همین کسانی بودن که بعد قیام کردن کشته شدن پس اینا از مریم نمی ترسیدن آخرش هم بعدش هم کشته شدن خب خیلی بندگان خدا تلفات دادن با 5000 نفر رفتن با سپاه 30000 نفری شام در عین الورده روبرو شدن و بسیار شجاعانه جنگیدن، بسیار جانبازانه جنگیدن، هرچی به اینها امان دادن امان اینا نپذیرفتن، خیلی حماسه آفریدن. پس اینا کسانی هم نبودن از مرگ بترسن، ولی اینا پس در اون فاصله بین شهادت حضرت مسلم تا ورود امام حسین به کربلا و تا عاشورا کجا بودن واقعا از معماهای تاریخه.
بعضیشون زنان زندانی بودن.
نه ما بررسی کردیم، صحت نداره که زندانی کرده باشن، زندانی شدن در بعضی کتابای متأخر ادعا کردن، ما تا تهش رسیدیم نه زندانی.
مثلا خود مختار هم در زندان نبود،
زندانی بود. مختار زندانی بود، اما سلیمان سرد هم زندانی بود، عبدالله ابن وال عرض کنم که تمیمی هم زندانی بود
که اینا رو اصلا نهضت توابین شدن دیگه،
مصیب ابن نجوه هم زندانی، نه اینا زندانی نبودن.
بلی
از میان اینا، حالا سوال اینه حبیب مظاهر هم تو کوفه بود و چطور حبیب مظاهر از کوفه خارج شد خودشو به امام حسین رسوند؟ و اینا این کار رو نکرد، تفاوتشون اینه، وگرنه حبیب مظاهر هم از مکه با امام حسین نبود، از کوفه خودش رو
به
امام حسین سلام الله علیه رسوند. به نظر میرسه اینا مرعوب شدن، نتونستن تصمیم گیری کنن که بعدم پشیمان شدن، بعدشم بهای سنگین شدن، چرا که بعد از امام حسین سلام الله علیه شیعان خیلی ذلیل شدن، خیلی خوار شدن، خیلی فشار آمد بر شیعان، خیلی خیلی فشار آمد بر شیعان، یعنی در خودشون هم بعدا هزینه سنگینش رو پرداخت کرد. از طرف دیگه مسلم شده، یعنی شواهد تاریخیش هست، بعد از ورود امام حسین سلام الله به کربلا که عبیدالله بن زیاد حکومت نظامی در کوفه اعلام کرد و دروازه رو کنترل کرد، حتی میگن یک نفر اصلا عراقی نبود و از خارج از عراق آمده بود، از خارج از کوفه آمده بود، طلبی داشت در کوفه آمده بود، طلبش رو وصول کنن، او را گرفتن، گفتن تو چرا نرفتی بچن؟ گفت من اهل اینجا نیستم، من آمدم اینجا طلبم رو وصول کنم. و بدیلم زیاد بکشیدش که تا عبرت باشه، هر کس به جنگ حسین رو میکشیمش. من دیگه خدا رو بیگناه رو کشتم. گفت که ما گربه رو باید دم هجله بکشیم. با این فشار مردم را از کوفه فوج فوج میفرستادن به کربلا. تاریخ میگه که هزار هزار تا میفرستادن به کربلا و چند نفر چند نفر میرسیدن کربلا، بقیه در راه پراکنده میشدن، آنکه پاسگاه و اینا. پس اینجوری بوده. جنبندی میکنم که مردم اون روز کوفه 100% شیعه نبودن، گروه های دیگه هم بودن، خوارج بودن، فرصت طلب ها بودن، دنیا طلب ها بودن، بی تفاوت ها بودن، اموی مسلک ها
نقش
کلیدی داشتن، تأثیر گذار بودن و شیعیان بله با اخلاص واقعا دعوت کردن، ولی روحی صلاح شوریشون رو از دست داده بودن، مرعوب شدن و عملا ما جایی نداریم کشندگان امام حسین از شیعه باشن. تا اونجا که میشناسیم قاتلان امام حسین از همین اموی مسلک ها بودن. اینا خلافی کردن، کتا آمدن، حضرت را
مولا أبي عبد الله، 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 مولا أبي عبد الله. نام تو با دنیا نمی کنم سودا، به عالم هستی به کل ما فیها، به کل ما فیها. نام تو با دنیا نمی کنم سودا، به کل ما فیها، به کل ما فیها.
می‌دونم که علت خروج نکردن محمد حنفیه بعد از اینکه متوجه شد که مثلا امام حسین شهید شدن، علت اینکه خروج نکرد چی بود؟ اینو خواستم بدونم. خیلی ممنونم.
بله، تشکر می‌کنیم. ما هم بفرمایید که امام حنفیه.
بله، در جواب عرض می‌کنم که باید توجه داشته باشیم که برادران امام حسین سلام علیه همه یکسان نبودن از نظر خطرپذیری و از نظر تفکر انقلابی. خیال نکنیم همه مثل حضرت ابوالفضل بودن یا برادران مثل برادران مادری حضرت ابوالفضل بودن که در کربلا با افتخار و شجاعانه به شهادت رسیدن. بعضی از برادران امام حسین سلام علیه تفکر انقلابی نداشتن و خطرپذیر نبودن و محمد ابن حنفی هم مجموعه شواهد و قرائن نشون میده که همین جور بودن. امام حسین سلام علیه که از مدینه میخواست حرکت کنه فرمود که مثلا همراه من بیایید، دعوت کرد، ولی حضرت هیچ کس را الزام نکرد. تا آخرش هم در مکه، در بین مکه و کوفه و عراق، حضرت دقیقا احدی را مجبور نکرد یا کاری نکرد کسی تو رو درواسی گیر کنه. پس همه کسانی که تا آخر با امام حسین موندن آگاهانه و با آمادگی قبلی و داوطلبانه موندن در کنار امام حسین سلام علیه به درجه شهادت رسیدن. امام حسین سلام علیه دید که احساس کرد که برادرش محمد حنفیه تمایل نداره همراه حضرت بیاد. اون زمانم صحبت عراق و کربلا نبود، حضرت از مدینه میخواست تشریف بره فعلا مکه، ولی در مخالفت با یزید میرفت مکه، با یزید بیعت نکرد در مدینه و در فشار بود که حتما بیعت کنه. از این محیط فشار فعلا بخواست خارج بشه و تشبره به مکه. حضرت احساس کرد که برادرش محمد حنفیه تمایل نداره، فرمود که برادر پس تو بمون اینجا و اخبار و اطلاعات اینجا رو به ما برسون. در همین حد بنابراین محمد حنفیه آخرین اطلاعات و بررسی‌های عمیق و تحلیلی در تاریخ ما را به اینجا میرسونه که محمد ابن حنفیه شخصا تفکر انقلابی نداشت. این یک. دوم این که اصولاً بعد از حادثه کربلا دیگه هیچ زمینه‌ای برای قیام و انقلاب حداقل برای اهل بیت باقی نمونده بود.
بله.
و لذا ائمه بعدی بعد از امام حسین سلام علیه هم هیچ کدوم دیگه حداقل تا مدت‌ها به فکر انقلاب مسلحانه حرکات تند نبودن، چون می‌دونستان نه مقدور نه مفید. بلکه از بعد از کربلا، از زمان امامت امام سجاد علیه السلام، سیاست ائمه بر پیگیری برنامه فرهنگی و تربیتی مستقر شد و اگر قرار بر انقلاب بود و قیام بود، یا اگر قیام مقدور بود یا اگر قیام مفید بود، خب امام سجاد سلام علیه قیام میکرد.
من کاری میکرد.
دل فدای کربلا و نام پاکت یا حسین، جان به قربان تو و آن کوی و خاکت یا حسین، جان به قربان تو و آن کوی و خاکت یا حسین، یا حسین و یا حسین و یا حسین و یا حسین، ای علم دار حسین، ای قهرمان کربلا، پشت کامان وفا را تا ابد هستی سقا، ای علم دار حسین، ای قهرمان کربلا، پشت کامان وفا را تا ابد هستی سقا،
آیت لطف الهی یا علی ابن الحسین،
حرمت کرم و بنایی یا علی ابن الحسین، برمشامم میرسد هر لحظه ز بوی کربلا بر دلم ترسم بماند آرزوی کربلا بر دلم ترسم بماند آرزوی کربلا.
پرسش و پاسخ تاریخی بفرمایید.
با سلام، من از جناب آقای پیشوایی سه تا سوال داشتم که آدرس های اینا را اگر لطفا، چون کتاب های تاریخی من نگاه کردم پیدا نکردم. اول اینکه این حدیثی که از امام سجاد علیه السلام پرسیده شده که چه وقت بر شما خیلی سخت گذشت، سه بار فرمودن اشرام اشرام اشرام. میگم آدرس اینا برای من لطف کنم اینا تو کدوم کتاب های معتبر هست، من که ندیدم اینا. دوم اینکه امام حسین علیه السلام وقتی که از جناب قاسم علیه السلام پرسیدن که مرگ در نظر تو چگونه است، عرض کردن احلام نل اصل، از اصل برام شیرین تره. بعد گفتن بله تو هم شهید میشی، بعد اینکه به بلای شما گرفتار شدی، اینطوری به بلای گرفتار شد. این بلا چه بلایی بود؟ بعد جناب قاسم ابن حسن علیه السلام پیدا شد. سوم اینکه وقتی که امام حسین علیه السلام نصیحت میکردن اهل کوفه را، بعد اینا نپذیرفتن، امام حسین علیه السلام فرمودن که برای اینکه شکماتون از حرام پر شده است. این در کتابای مقتل، در کدوم کتابای معتبر مقتل این وجود داره؟ من هرچی گشتم در کتاب مقتل اینو پیدا کردم. لطف کنین این آدرس سه تا سوال من برای ما لطف کنن بفرمایید. متشکرم. خدا حافظ.
خب تشکر میکنیم از این شنونده گرامی. معلوم هست انشالله که اهل تحقیق هم هستن و به کتاب ها مراجعه کردن.
عربی هم معلومه.
بله. بسیار خب، سه تا سوال ایشون رو به ترتیب شروع میکنیم جناب استاد پیشوایی. این که اشام اشام اینجا از همه بیشتر بر امام سجاد سخت گذاشته، سندش رو خواستن.
بله ایشون سندش رو خواستن، گویا در تبیرش این بود که در کدوم کتاب معتبر هست یا قدیمی هست.
بله.
جوابش اینه که در کتاب معتبر و قدیمی نیست چنین چیزی.
بله.
اصل قضیه درسته، یعنی اصل این که بر اهل بیت علیهم السلام خیلی سخت گذشت، چون اونجا مرکز دشمنان اهل بیت بود، مرکز حکومت بنی امیه بود، اصل قضیه درسته.
بله.
مثلا اهل بیت را ابتدا به کوفه آوردن، بعد بردن به دمشق. شما نگاه بفرمایید، یا اهل مطالعه میدونن فضای کوفه خیلی فرق داشت با فضای دمشق. اهل بیت را وارد وقتی به صورت اسیر وارد کوفه کردن و مردم کوفه شناختن، همش گریه میکردن، همش اظهار ندامت میکردن، اظهار همدردی میکردن. حداقل مردم در بیرون در فضای شهر، ولی در شهر دمشق خلخله میکردن، شهر زینت کرده بودن، عید گرفته بودن. بنابراین اونجا مرکز دشمنان اهل بیت بود، ناسبی بودن، مخالف اهل بیت بودن، طعنه می زدن، زخم زبان می زدن، هلهله می کردن. این که بر اهل بیت علیه السلام در شام خیلی سخت گذشت، این اصلی قضیه درسته،
ولی
تعبیر امام سجاد در منابع قدیمی نیست. ما بررسی کردیم در منابع متأخری مانند تذکرت شهدای مرحوم ملا حبیب شریف کاشانی و امثال اینا بیان هست، در این بیان از امام سجاد نقل شده، در کتابای خیلی متأخر و معاصر. در منابع قدیمی معتبر به این بیان از امام سجاد نقل شده نیست.
بسیار. و اما درباره جناب قاسم ابن الحسن.
بله، با بررسی هایی که ما کردیم، قدیمی ترین مدرک و سند، یعنی قدیمی ترین کتابی که این گفتگو درش نقل شده، الهدایت الکبرای خصیبیه.
بله.
که از منابع قدیمه، ولی میدونیم که خصیبی متهم به غلوه.
بله.
و همه کسانی که بعدا در طول قرون این گفتگو را و این پاسخ حضرت قاسم نقل کردن، منبع قدیمیش برمیگرده به الهدایت الکبرای خصیب. این از این. و اما بیانی که نقل کردن در هدایت الکبرا نقل شده، به این صورت که این شنونده عزیز نقل کردن، به این صورت نیست. بعد از بلا مضمونش اینه که به حضرت قاسم گفت که تو پس از گرفتاری و امتحان بزرگی به شهادت میرسی.
نه
بلا، گرفتاری و امتحان بود.
من ابتلا خواستم مثلا.
نه ظاهرن هم مقصود از همین گرفتاری در میدان جنگ و امتحانی که حضرت قاسم در میدان جنگ داد. گویا مقصود اینه.
جناب استاد پیشوایی، اما سوال سوم این شنونده گرامی که فرمودن سند این رو هم به من بدید که امام حسین فرموده به اونها که شکمهای شما چون از حرام پر شده نصیحت رو نمی‌پذیرید.
بله. این هم در کتاب مقتل الحسین خارزمیه.
بله.
ابوالموفق دیگه یا ابوالمؤید خارزمی یکی از علمای اهل سنت در قرن ششم بوده، در 568 فوت کرده.
بله.
و همون کسی که مناقب امیرالمومنین علی علیه السلام نوشته، کتاب مستقل نوشته راجع به مناقب عظمت ها و فضایل امیرالمومنین علی علیه السلام، خودش هم خطیب بوده، بهش میگفتن خطب خارزم، یعنی گوینده ترین و توانمندترین خطیب خارزم، خارزمی هم بوده. پس این در قرن ششم زندگی میکرده، در 568 از دنیا رفته. کتابی داره در مقتل امام حسین به نام خودش معروفه، اسمش مقتل الحسین، ولی مؤلفشون این عالمه بهش میگه مقتل حسین خارزمی. این جمله که ایشون از امام حسین سلام الله علیه نقل کردن در کتاب مقتل الحسین خارزمی با چاپی که بنده دارم جلد 2 صفحه 6، یعنی اما اگر صفحش دقیق نخون در اوائل جلد دوم میتونم پیدا کنه. همجور که اشاره کردم خوارزمی خطبه مفصلی از امام حسین سلام الله علیه نقل میکنه روز عاشورا که در برابر لشکر عمر سعد حضرت خطبه بلندی ایراد کرد و به اونا احتجاج کرد و اتمام حجت کرد. در اوائل خطبه گوش به فرمایش حضرت نمیکردن، حضرت فرمود چرا گوش نمیکنید، چرا به حرفای من گوش نمیکنید و شکمهای شما از حرام پر شده. منبعش مقتل حسین خارزمی جلد 2 صفحه 6.
بسیار خوب، ایشون فرمودن مقتل ها رو گشتیم و پیدا نکردیم، انشاءالله که به این نشانی که شما دادید مراجعه میکنن و این مطلب رو هم میخونند. و اما شنوندگان گرامی، خوشحال بودیم که لحظاتی رو یا ساعتی رو در خدمت شما بزرگواران سپری کردیم، از بیانات شیوای جناب استاد پیشوایی استفاده کردیم و بالاخره وقت برنامه امروز ما هم به پایان رسید. امیدواریم که در هفته‌های آینده هم توفیق نصیبمون بشه و باز هم بتونیم به شما عزیزان خدمت کنیم. من همینجا به اتفاق جناب استاد پیشوایی از همه شما عزیزان خداحافظی میکنم و تا روز دیگر و برنامه دیگه همه شما رو به خدای بزرگ و منان میسپارم. خدا نگهدار.
در ره عشق مرام دگری میباید، سر پرشور و دل شعله‌وری میباید، ای به پروانه نگویی که در آتش شرط عشق است که بر جان شرری می باید. عاشقان هستی خود پیشش او کردن، دست خالی نتوان رفت سری خامی امان نامه بگیرد سقا شمس را در همه دوران قمری باید، باز تا زنده شود خاطره اسماعیل طفل شش ما می باید، طفل شش ماهه خونی جگری